بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوها در مورد تحریم ایران در شورای امنیت از هفته آینده آغاز خواهد شد. نیروی انتظامی با طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی در تهران درگیر شد و حسین رضازاده وزنه‌بردار ایرانی بار دیگر به مقام جهانی قهرمانی جهان دست یافت. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر شما به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. من فریدون زنگار با دیگر همکارانم در این بخش خبری با شما خواهیم بود. نخست چند خبر. نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه گفت اطمینان دارد که شورای امنیت قصد تنظیم قطعنامه تحریم ایران را دارد، زیرا که تهران حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نشده است. آقای برنز همچنین گفت تنها سوالی که اکنون باقی مانده این است که شدت این تحریم‌ها تا چه اندازه خواهد بود. پنج عضو دائمی شورای امنیت یعنی فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و آمریکا به علاوه آلمان در لندن گرد هم آمدند تا در مورد احتمال اعمال تحریم ها گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، بیش از 1000 تن از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی با بستن کوچه ها و خیابان های منتهی به منزل وی در محدوده میدان انقلاب تهران سعی کردند مانع از بازداشت وی شوند. به گفته شاهدان، برخی از تجمع کنندگان که چوب و قمه در دست داشتند با آتش زدن لاستیک خیابان محل سکونت آیت الله بروجردی را مسدود کردند و شعارهایی چون آزادی مذهبی حق مسلم ماست دادند. حسین رضازاده وزنه‌بردار ایرانی توانست در مسابقات قهرمانی جهان در دومینیکن برای چهارمین بار در دسته به اضافه 105 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست پیدا کند. وی تاکنون در رقابت‌های جهانی موفق به کسب 6 مدال طلا و 1 مدال برنز شده است. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه با تونی بلیر، نخست وزیر بریتانیا، به طور خصوصی دیدار کرد. یک سخنگوی دولت بریتانیا گفت که مذاکرات خانم رایس و آقای بلیر بر مسائل خاورمیانه از جمله تلاش برای برقراری صلح در منطقه و نیز برنامه هسته ایران تمرکز داشت. کاندالیزا رایس این هفته طی سفر خود به خاورمیانه از عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی و عراق دیدن کرد. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، صبح امروز در مراسم سال روز وقوع زلزله پرقدرت سال گذشته در این کشور که 73,000 کشته بر جای گذاشت شرکت کرد. حاضران در این مراسم به مناسبت یادبود قربانیان این حادثه یک دقیقه سکوت کردند. این مراسم در دانشگاهی در مظفرآباد کشمیر که بر اثر زلزله ویران شده بود برگزار شد. این زلزله 7.6 ریشتری موجب بی خانمان شدن بیش از 3.5 میلیون نفر و بی سرپرست شدن 11,000 کودک شد. اما در افغانستان پس از شدت گرفتن حملات نیروهای هوادار طالبان در افغانستان، روز گذشته دو خبرنگار آلمانی به دست نیروهای ضد دولتی کشته شدند. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار از جنگسالاران چند دهه گذشته روز شنبه در پنجمین سالگرد آغاز حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان در بیانیه‌ای پیش شرط‌هایی را برای پایان دادن به جنگ در افغانستان اعلام کرد. علی جویباری گزارش می‌دهد.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی شاخه حکمتیار که در حال حاضر از متحدین شبکه تروریستی القاعده و پیکارجویان طالبان به شمار می‌رود، در اعلامیه‌ای که روز گذشته صادر کرده، پایان جنگ در افغانستان را منوط به خروج سربازان خارجی و تشکیل یک دولت فراگیر دانسته که بدون مشارکت افرادی که در کنفرانس بن در سال 2001 حضور داشتند تشکیل شود. آقای حکمتیار در یک بیانیه 3 صفحه‌ای به روز 7 اکتبر، پنجمین سال روز آغاز حملات ائتلاف به رهبری آمریکا بر طالبان و القاعده، گفته است که شرکت کنندگان در کنفرانس بن با حمله بر افغانستان ارتباط داشتند. کنفرانس بن در سال 2001 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان در شهر بن آلمان تدویر یافت که در آن سازمان ملل متحد، کشورهای قدرتمند جهان، رهبران جهادی و تکنوکرات‌های افغان حضور داشتند. در این کنفرانس آغاز پروسه دولت‌سازی و ملت‌سازی، بازسازی افغانستان و خلع سلاح افراد غیر مسئول بنیان نهاده شد و بر اساس آن رئیس دولت موقت افغانستان برگزیده شد. خبرگزاری محلی پژواک در افغانستان گزارش داده که در این بیانیه حکمتیار چندین ماده برای صلح پایدار در افغانستان پیشنهاد شده است. بستن موقت نمایندگی‌های سیاسی کشورهایی که در کنفرانس بن حضور داشتند، تعطیلی همه رسانه‌های تصویری، نوشتاری و گفتاری که توسط حکومت آمریکا حمایت مالی می‌شوند و بازنگری در قانون اساسی افغانستان از جمله موارد است که برای پایان جنگ در افغانستان از سوی حکمتیار پیشنهاد شده است. او گفته است که باید در مورد پارلمان افغانستان، ساختار ارتش این کشور و قوه مجریه که باید جدیداً برگزیده شود، بازنگری گردد. حکمتیار در آخر بیانیه خود تصریح کرده در صورتی که این موارد پذیرفته شود، پیکارجویان آماده خواهند بود تا برای پایان جنگ و فراهم آوری امنیت و صلح پایدار در افغانستان همکاری کنند. در این حال شماره از کارشناسان افغان این پیشنهادات را نه تنها راه حل پایان جنگ نمی‌دانند، چه اینکه می‌گویند پیشنهادات آقای حکمتیار شاید به جنگ وسیع دیگر در افغانستان دامن بزند. گلبدین حکمتیار که در مخاصمه با دولت افغانستان قرار دارد، یک از مجاهدین قدرتمند در مبارزه با نیروهای کمونیستی بود. پس از سقوط کابل به دست نیروهای جهادی، او مدتی به عنوان نخست وزیر افغانستان در قدرت سهیم بود. با شکست سنگین از طالبان آقای حکمتیار به ایران پناه برد. جمهوری اسلامی تا بعد از حادثه 11 سپتامبر از او حمایت می‌کرد. در نتیجه فشارهای آمریکا، ایران مجبور شد حکمتیار را اخراج کند و از آن زمان تا به حال مخفیگاه گلبدین حکمتیار نامعلوم می‌باشد. اما گزارش شده است که آقای حکمتیار و شمار از افراد وفادار به او در برخی از نقاط شمال افغانستان دوباره انسجام یافتند. با این حال مقامات دولت افغانستان در اظهارات خود ادعا کردند که حکمتیار در پاکستان به سر می‌برد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 8:06 بامداد به رادیو فردا گوش می‌کنید. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از کره شمالی خواست تا طرح‌های خود را برای انجام آزمایشات هسته‌ای متوقف کند. نخست وزیر ژاپن این اظهارات را در آستانه سفرش به پکن برای گفتگو با هو جینتائو رئیس جمهوری چین بیان کرد. وی قرار است پس از چین روز دوشنبه به کره جنوبی سفر کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد ژاپنی گفته است ژاپن می‌تواند تحریم‌های مالی موجود را در صورت عدم توقف آزمایش هسته‌ای کره شمالی افزایش داد. کره جنوبی و ژاپن از بیانیه غیر الزام‌آور سازمان ملل که به کره شمالی در مورد آزمایش هسته‌ای‌اش هشدار می‌دهد استقبال کردند. در اینجا توجه شما را به نکات مهم مطبوعات امروز تهران که همکارم اشکان پازوکی آنان را ورق زده است توجه کنید.
همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از توقیف مطبوعات، روزنامه های کیهان جوان و رسالت از تایید نشدن انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خبر دادند. روزنامه کارگزاران اما به نقل از دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران نوشته که خبر تایید نشدن انتخابات انجمن صحت ندارد. به نوشته این روزنامه، بدر سادات مفیدی با ابراز بی‌اطلاعی از تایید نشدن انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران توسط وزارت کار گفته که هنوز هیچ نامه‌ای از وزارت کار مبنی بر عدم تایید انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران به این انجمن نرسیده است. روزنامه سرمایه از استعفای مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، داوود مددی در آخرین جلسه خود با شورای عالی تامین اجتماعی گفته که در شرایط موجود همکاری با دولت برایش ممکن نیست. به گفته مدیرعامل مستعفی تامین اجتماعی، وی مراتب عدم امکان هر گونه همکاری خود در بدنه اجرایی و مدیریتی دولت را طی نامه‌ای برای رئیس دولت تشریح و از سمت خود استعفا داده است. روزنامه صاحب قلم از ادامه تجمع هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی در اطراف منزل او تا ساعات پایانی شب گذشته خبر داده است. این روزنامه از آیت الله کاظمینی به عنوان مدافع دین سنتی نام برده و نوشته که به دنبال اقدام ماموران امنیتی برای بازداشت این روحانی، طرفداران او با شعار آزادی حق مسلم ماست تا ساعات پایانی شب گذشته در اطراف منزل او حضور داشتند. به نوشته صاحب قلم، نیروهای ضد شورش با استفاده از گاز اشکاور در صدد سرکوب طرفداران این مرجع تقلید بودند. روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان سخنی با وزیر دادگستری، خواستار واریز و تحویل وثیقه‌های وصول شده از متهمان سیاسی و غیر سیاسی به دولت شده است. نویسنده این روزنامه با اشاره به وارد آوردن اتهاماتی به عطاالله مهاجرانی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و آزادی او به قید وثیقه نوشته که وزیر سابق با سپرده وثیقه آزاد بود اما از کشور رفت و اکنون در لندن اقامت دارد. رسالت از وزیر دادگستری پرسیده که آیا وثیقه وصولی از وی به خزانه واریز شده است یا نه. روزنامه کیهان در گزارشی از ثبت نام نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با نام بردن از آیت الله مشکینی، هاشمی شاهرودی، محمد یزدی و مصباح یزدی که تا کنون برای ورود به خبرگان رهبری ثبت نام کردند، تکلیف انتخابات خبرگان را تعیین شده خواند است. این روزنامه نوشته که وجود این چهره‌ها بیانگر آن است که مجلس خبرگان مثل گذشته بر مدار خبرویت، تقوا، پایبندی به انقلاب و نظام قرار دارد و نباید انتظار دیگری از نتایج شمارش آرا صندوق‌های مجلس خبرگان داشت. روزنامه جمهوری اسلامی از افزایش بدهکاری خارجی ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که در پایان خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 میلیارد دلار بر بدهی‌های خارجی کشور افزوده شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رقم بدهی‌های خارجی کشور تا پایان خرداد ماه سال جاری نزدیک به 25 میلیارد دلار رسیده که این رقم در سال گذشته 22 میلیارد دلار بوده است. و در آخر، روزنامه جامعه جم با انتشار گزارشی تحت عنوان آگهی‌های استخدام در کمین دختران نوشته که بسیاری از دختران ایرانی در مواجهه با فقر مادی به آگهی‌های استخدام منشی روی آورده و در محیط‌های مسئله‌دار مشغول به کار می‌شوند. این روزنامه همچنین خواستار تشدید نظارت بر شرکت‌های خصوصی در سراسر کشور شده است. جامعه جم پیشنهاد کرده که اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مربوطه هنگام صدور مجوز باید با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی ضمن بررسی سوابق اخلاقی مدیران و صاحبان از ظرفیت‌های تخصصی و دقیقاً نوع فعالیت این شرکت‌ها اطلاع کسب کنند.
پس از نگاه اشکان پازوکی به روزنامه‌های امروز تهران، همکارم حبیب روشنزاده روزنامه‌های ورزشی امروز را ورق زده است. حبیب روشنزاده:
روزنامه‌های ورزشی ایران که از دیروز شنبه به پیشباز مدال طلای حسین رضازاده رفته بودند، امروز یک شنبه هم تمام عناوین درشت صفحات اول خود را به قوی‌ترین مرد جهان اختصاص دادند. کیهان ورزشی عکس بزرگی از رضازاده که تقریبا نیمی از صفحه اول را گرفته چاپ کرده و مدال طلای قوی‌ترین مرد جهان را مرهمی بر زخم‌های وزنه‌برداری ایران نامیده است، که منظور از زخم‌های وزنه‌برداری محرومیت 9 وزنه‌بردار ملی پوش به خاطر استفاده از مکمل‌های غذایی حاوی تستوسترون است. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی 4 عکس در حالات مختلف وزنه‌برداری از حسین رضازاده در صفحه اول چاپ کرده و این عناوین را برای پیروزی دیشب وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران انتخاب کرده است. فرزند ایران قوی‌ترین مرد جهان ماند. قهرمانی دوباره برای حاج حسین. روزنامه خبر ورزشی ضمن انتخاب عنوان رضازاده در دنیا مثل و مانند ندارد می نویسد: به راستی او پدیده ورزش جهان است. از هر نظر که فکر کنی حاج حسین سمبل ورزش ماست. مفسر روزنامه پاس جوان که دیروز از طلای حسین با رمز ابوالفضل نام برده بود، در شماره امروز معتقد است رضازاده دیشب با کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی آبرو برای ایران خریده است. از همین رو این روزنامه در صفحه اول با تیتر درشت زیر عکس او نوشته: با کسب ششمین مدال طلای جهان و المپیک، رضازاده باز هم آبروداری کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران از قوی‌ترین مرد جهان به عنوان پسر ایران نام برده و با تیتر پسر ایران بار دیگر افتخار آفرین شد، خبر پیروزی رضازاده را مخابره کرده است. و سرانجام روزنامه حیات نو در صفحه ورزشی خود در رابطه با دوپینگی بودن 9 وزنه‌بردار ملی پوش و محرومیت آنها و قهرمانی رضازاده می نویسد: باز جای شکرش باقی است که حداقل یک نفر سالم مانده و نشان داده که استحقاق داشتن عنوان قوی ترین مرد جهان را دارد.
حبیب روشنزاده روزنامه ورزشی امروز را ورق می زد. خبرها را از رادیو فردا پی می گیریم. رانش زمین در شمال شرقی چین 12 روستایی را گرفتار کرد. خبرگزاری شینهوا از ویرانی صدها خانه و گرفتار شدن 12 روستایی بر اثر رانش زمین در شمال این کشور خبر داد. صدها نفر در حال امداد رسانی به مردم و پاک کردن منطقه از چندین تن گل و لای هستند. روز شنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان، یک سرباز نیروهای پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو کشته شد. طی امسال بر شدت حملات نیروهای طالبان و طرفداران آنها در افغانستان افزوده شده است. به گزارش خبرگزاری شینوا، چین و اندونزی موافقتنامه‌ای در زمینه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور به امضا رساندند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.